بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران بسیجی و تبریک عرض میکنم سالگرد تشکیل بسیج رو. یه چنین جشنواره‌ای که فرمودن ده ها هزار اثر هنری و علمی و ادبی از بسیج محلات، شهرها و روستاها رسیده، انصافاً برای کسایی مثل بنده، یعنی نسل ما که به لحاظ تاریخی و تقویمی نسل اول بسیج محلات و بسیج دانش آموزی و اینا بودیم، باور نکردنی به نظر می آمد. اینکه یک روزی برسد که 70-80 هزار اثر هنری، علمی و ادبی از درون مساجد و پایگاه‌های بسیج و شقوق مختلف بسیجی‌ها در یک مسابقه سراسری شرکت بکنن و فرمودن 70-80 هزار اثر شامل هنرهای تصویری، نمایشی، هنرهای تجسمی، کتاب، انتشارات، مقاله، ایده، نماهنگ، سرود، تئاتر، نقاشی و انواع دیگر هنرها در حدود 30 زیربخش. این چیزیست که تو دهه 60 خب برای نسل همسن من که تو همین بسیج محلات و بسیج دانش آموزی اینا فعالیت میکردیم قابل پیشبینی واقعا نبود. اما یه چیزی هم به شما بگم که شاید اطلاع نداشته باشید، بسیج از دهه 60 در اوج تهدیدها، تهدیدهای هرج و مرج و درگیری های اول انقلاب، تهدیدهای تروریسم وحشی داخل کشور که هزاران هزار شهید داد، و بعد وحشیانه تر و خشن تر از همه جنگ تحمیلی 8 ساله، در وسط معرکه فعالیت های هنری و ادبی و رسانه‌ای در حد توان اون موقع و امکانات اون موقع هیچ وقت فراموش نشده بود. حتی خوبه بدونید که تفکر بسیجی قبل از تشکیل بسیج، یعنی حتی پیش از انقلاب دهه 50، برای به سامان رساندن سرودهای انقلابی، تئاتر انقلابی و حوزه‌های هنری که اون موقع در دسترس بود تو صحنه حضور داشتن. یعنی شما تو دهه 50 قبل از پیروزی انقلاب شاهد فعالیت‌های هنری در بعضی از مساجد در کشور هستید. تئاتر انقلابی، بازسازی وقایع صدر اسلام، آموزش مفاهیم جهاد و شهادت و خدمت به خلق، ساده زیستی، انقلابیگری با مخاطب بسیار محدود. سال 56-57 این فعالیت ها تقریبا به اوج خودش تا اون موقع رسیده بود. چون دوستان حتما میدونن ورود هنرهای جدید به اصطلاح به سبک جدید از قبیل نمایشنامه و تئاتر و رمان و اینها، چه رسد به فیلم و سینما، بعد غالبا از یک مدخل مادی و غیر دینی وارد کشور شد. یعنی مثلا اولین نمایشنامه نویس فارسی که بر اساس ترجمه هم عمل میکرد در داخل کشور، آخونزاده است که اصلا جهتگیریش ضد دینی است. یعنی نمایشنامه مینویسه برای مسخره کردن حضرت ابراهیم علیه السلام. اولین فعالیت های هنری اینجوری شکل گرفت به سبک جدید، عرض میکنم بعد از دوران مشروطه و اولوش مشروطه به بعد، وقتی موسیقی با ابزار آلات جدید وارد شد، هدف اصلی وارد کنندگان و ترویج دهندگانش توسعه موسیقی قدیمی ایرانی یا اون موسیقی که فیلسوفان و ریاضیدانان و متفکران اسلامی ایرانی امثال فارابی و اینها از هزار سال قبل و علی سینا اینا راجع به موسیقی نظریه پردازی کرده بودن، نسبتش با فلسفه، با تربیت، با ریاضیات، یا موسیقی عرفانی مثلا و موسیقی های از این قبیل نبود. این نکاتی که عرض میکنم برای شما واجب دانستنش که وضعیت هنر جدید در کشور چی بود و امروز چه اتفاقی افتاده که شما ها هزاران هزار نفر با یه همچه انگیزه ها و در یک همچه حوزه هایی حضور به هم رسوندید. این کار بسیار مهمیه، نقایصش البته باید برطرف بشه. موسیقی وقتی که آمد به قصد موسیقی رو ترویج کردن، به قصد تخدیر افکار عمومی، گسترش فساد اخلاقی و جنسی، موسیقی رو بردن به سمت شهوترانی و حریم شکنی. فیلم وقتی که سینما و فیلم آمد به ایران، به جای اینکه با کارکردهای مثبتش جهت رشد شعور ملی به کار بیفته، در جهت تخریب فرهنگ و سنت و شعور ملی به کار افتاد. یعنی همه رفت به سمت گسترش جهل و فساد و فحشا و تخدیر و دینستیزی، چه از نوع چپش که در دوران بعد از شهریور 20 مسئله ترجمه رمان‌ها و ادبیات و موسیقی و ترانه‌های کمونیستی و سوسیالیستی از قفقاز و بعد نقاط دیگه، چه از نوع لیبرالی سرمایه‌داریش که توأم با تفکر انگلیسی و فرانسوی وارد شد. عامل واسطه اصلیش جریان فراماسونری بود که سلطه قدیمی در ایران داره بر رسانه و عرصه هنر و انتشارات کتاب. هنوزم این نفوذ باقیه، یعنی هنوزم شما در عرصه انتشارات و بعضی از عرصه های هنری و رسانه رد پای جریان های ماسونی رو تو کشور نسل جدیدشون رو میبینید. نفوذ صهیونیستی، نفوذ تفکر انگلیسی، افکار مرده چپ که دوباره از قبرها نبش قبر کنن، مارکسیزم فروپاشیده در یکی دو دهه گذشته دوباره جنازهش بازسازی بشه، و از او بدتر و خطرناکتر جا انداختن این مفهوم که هنر و رسانه و هنرهای تصویری و اینا اصلا و موسیقی و اینا در مسیر توحید و عدالت و تربیت امکان نداره فعال بشه و اینا لزوماً باید نگاه سکولار، ضد ارزشی، ضد مکتبی بهش داشت. خب قبل از انقلاب هم واقعا همینطور بود. در اون دوران اصلا تصور نمیشد مذهبی باشی، متدین باشی و بری تو عرصه‌های هنری. هم مبانی تئوریک مشکل داشت که هنوزم ادامه داره. هنوزم شما تو دانشکده‌های هنر ما مبانی تئوریک متناسب با انقلاب که هم انصافا هنری و علمی و تخصصی باشد، هم خمیرمایه فکر دینی داشته باشه، کم میبینید. نمونه افراد، اساتید، نویسندگان بسیار محدود و معدودن. هم به لحاظ تئوریک این صحنه باطلاقی بوده، قبلا مرداب کامل بود، الان هم باطلاقی هست، همچنان بخشایش کسانی ممکنه برن و فرو برن، و هم محیطش محیط فاسدی بود. من این دیدگاره که کسانی میگن اصلا کل هنرمندان همشون فاسدن، بیدینن، لامذهبن، و بعد هی مثال میزنن که آقا چند نفر از اینا ببینید با اووردوز میمیرن، مواد میزنن و مشروبات الکلی، و چند درصد اینا اهل خیانت جنسی هستن نیستن. اصلا زندگی سالم، سبک زندگی سالم تو جامعه هنری ما به خصوص در عرصه سینما و موسیقی و اینا آسیب پذیره و زندگی های سالم کمه. شما اینایی که توی سن میبینید موقع موسیقی یا فیلم شخصیت واقعیشون با او ادایی که در میارن گاهی 180 درجه متفاوته. جریان سلبریتی ها و اینا که حتی وقتی برای خدمت رسانی هم میرن بیشتر به فکر عکس گرفتن و اینا هستن تا این که خدمت خالصانه به خلق و اینا. خب بعضیا به این موارد استناد میکنن و بعد نتیجه میگیرن کل جامعه هنری از بیخ فاسد و فاسد پروره. این برداشت درست نیست. البته نمونایی که میارن خیلیش درسته، یعنی شما تو جامعه حرفه‌ای های هنر در سینما و موسیقی و هنرهای تصویری و اینا نمیتونی بگی اکثریت آدمایی هستند که به لحاظ اخلاقی و انسانی الگو میتونن باشن. ممکنه الان اینطور باشه، قبلا هم خیلی بیشتر اینطور بود، ولی نباید نتیجه بگیریم که عرصه هنر و سینما و عرصه تصویری و اینا هنرهای جدید اینا ذاتاً لجن و لجن پروره. این نتیجه رو اگر بگیرید معنیش اینه که تو این عرصه های هنری نیروهای متدین انقلابی انسانهای اخلاقی نباید و نمیتوانند وارد بشن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که عرصه متعلق به همون سکولاریسم اخلاقی و ایدئولوژیکه. خب ما نمونهای زیادی دیدیم در دهه 60 و تا الان به خصوص دهه به دهه بیشتر، افراد صالح اخلاقی مکتبی که وارد حرفه‌ای ترین سطوح هنر، رسانه، سینما، موسیقی، رمان و اینا شدن واقعا. یعنی ما تو دهه چهارم، پایان دهه چهارم، اواخر دهه چهارم انقلاب اسلامی با افتخار میتونیم نام ببریم از خیلی از اشخاص در سطوح بالای هنری و رسانه‌ای، همون عرصه‌ای که یه زمانی همه فکر میکردن که و فکر میکردیم و خب دلایلی هم داشتن که آقا اصلا این عرصه عناصر فاسده، اینا همه چهره‌هایی که اون موقع ها بیشتر مطرح بودن، حالا بعضیشون ممکنه باشن تو نسل جدید هم باشن. معمولا به ما اینجوری گفته میشد که آقا چند تا اسم ببر اینایی که رفتن تو عرصه‌های بالای هنر، سینما، موسیقی و عرصه‌های دیگه، که مثلا یک زندگی معمولی اخلاقی داشته باشن، 10 تا ازدواج و طلاق و مواد مخدر و مشروبات و خیانت جنسی و فلان و این حرفا. خب حالا قبل انقلاب شاید واقعا نمیشد 10 نفر 20 نفر هم اسم برد، ولی الان شما چقدر عناصر صالح و مصلح دارید توی عرصه ها و این یک انقلاب بزرگه. البته نقایص زیادی هم وجود داره. در دهه 60 هم همینطور، من یادم اولین گروه های هنری که تو مساجد برای سرود و تئاتر و اینا تشکیل میشد اول انقلاب، حتی تو خود سال 57 هنوز انقلاب پیروز نشده بود، تو بعضی مساجدی که ریشه های انقلابی داشتن، خب یک بخشش آموزش کوهنوردی و شنا و ورزش های رزمی و فوتبال و تو یک بخش خیلی خاص محدود آموزش سلاح، و تو خود 57 هنوز انقلاب شروع شده بود ولی پیروز نشده بود، توزیع و تکثیر اعلامیه‌های امام و این حرفا. در کنارش هم گروه های سرود که حالا بعضی دوستانی که اینجا هستن خودشون تو اون موقع فعال بودن و هم در تئاتر و سینما هم در موسیقی چهرهایی که میبینیم بودن، اینا تو دهه 60 کارهای مهم میشد و یه بخش هم این گروه های سرود و تئاتر و اینا، البته خیلی خام و غیر حرفه‌ای بود طبیعتا. نکته دیگه این که صحبتی که رهبری امروز برای بچهای بسیج کرد، 7-8 نکته مهم حداقل درش بود گرچه کوتاه بود. یه اون بخشش که به شما برادران و خواهران که وارد عرصه های هنری و ادبی و علمی شدید و ده ها هزار اثر تولید شده، شما برگزیدگانش هستید، بخشی از اونا هستید، یه 7-8 نکته ایشون تو صحبت گفتن، من به اونا سریع اشاره بکنم. یک نکته این بود که خداوند با کسی قوم و خویش نیست. این آیه کریمه در قرآن که خداوند به هر گروهی که تلاش کنه، منظم باشه، برنامه ریزی کنه، هزینه‌شو بپردازه، تنبلی نکنه، مفتخوری نکنه، شبا بیدار خوابی بکشه، مطالعه کنه، تمرین کنه، کار کنه، هر کی این کار رو بکنه یک سنت الهیه که خداوند به او پیروزی میده، میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر. یعنی اگر دشمنان خدا منظم و دقیق کار کنن تو عرصه‌های هنری، سینما چه و موسیقی و چه، خب اونا میبرن، این هنرها رو استخدام میکنن با محتوای نادرست و جهتگیری غیر انسانی و غیر توحیدی، اونا کارشون پیش میره. شما اگر قوی کار کنید، زحمت بکشید، هنریتر، جذابتر، علمیتر، دقیقتر، پرکارتر، عالمانه‌تر، نه عوامانه، چون بسیجی بودن معنیش عوامانه بودن نیست، که آقا کارا بسیجیه، یک اصطلاحی درست شده، آقا بسیجی هیئتی. این حرف از یک جهت درسته که آقا منتظر دنگ و فنگ و تشریفات و تشکیلات و اینا نباش، حرکت کن. به این معنا بله خوبه، مثل برادر، همه برادر و خواهر، دنبال رئیس و مرؤوس بازی و بروکراسی و اینا نباش. به این معنا هیئتی عمل کن، بسیجی عمل کن، حرف درستی. اما بسیجی برو، هیئتی برو، یعنی عقل نباشه، نظم نباشه، برنامه ریزی نباشه، سواد نباشه، همینطوری بی کله برو جلو، این اسمش بسیجی نیست. اینا توهین به تفکر بسیجی و توهین به هیئت و هیئتیه. سرتو بنداز پایین برو، اینجوری نبوده. این تصویری که از بسیجی در جنگ بعضیا که تو جنگ نبودن میسازن، تو بعضی فیلمایم بود برای نسل شما، که بسیجی یعنی حمله های سرخوستی. بعضی فیلم ها من دیدم خط شکنی بس دارن نشون میدن. اصلا خب ما تو 7-8 عملیات بودیم، تو هیچ عملیات اینجوری خط نمیشکسته اصلا، که هم تو هوری بلا بلا شد توده ای جمعیت همجور روز روشن بود و اینجوری نبود. بسیار تلاش، زحمت، آموزش، دقت. ولفجر 8 میخواستیم از آب رد شیم، هر قواس غیر از همه آموزش هایی که دیده بود با دوربین دقیق باید چند ساعت سنگری رو که باید منهدم کنه دقیق میدید. عمق آب اینجا تو جزر چقدره، تو مد چقدره، سنگر چقدر فاصله داره با سنگر بغلی، سنگر چند تا پنجره داره، از کدوم پنجره ها نارنجک میشه انداخت، اگه جنگ تن به تن شد چی کار کنیم. خب اینا همه شد، ما تو هیچ فیلم همین چیزای ندیدیم اصلا. تصور که بسیجی همینجوری میگن آقا هدف کجای برو، اینجوری نبوده. هنرش هم نباید اینجوری باشه، موسیقی و سینماش هم نباید اینجوری باشه، باید هی پخته تر و قوی تر. من تا این ملازمه که آقا اگر میخوای علمی و هنری و قوی و حرفه‌ای باشی، دین و مذهب و اخلاق و ایدئولوژی و حلال و حرام باید بذاری کنار. اگر میخوای متشرع و دینی و مکتبی و حزب اللهی و بسیجی باشی، دیگه حرفه‌ای و دقیق و هنری و آکادمیک و اینا نباید باشه. این دو قطبی نادرست رو انقلاب اسلامی شکست. شماها دارید میشکنید رو که آقا همین تعبیری که تو صحبتشون داره، میگه آقا نشون دادیم که با شعار توحیدی، با اخلاص، با ولو با دست خالی، اما میشود بزرگترین پیروزی های نه فقط معنوی، پیروزی های مادی رو میشه به دست آورد. پیروزی های بزرگ مادی پی در پی به دست آمد و در دست رسه کردیم، شد. خیلی از این کارهایی که توی 37-8 سال میگفتن امکان نداره شد. اصلا سقوط و سلطنت همه میگفتن محاله، خب شد. سقوط و اعدام صدام میگفتن محاله، شد. سقوط شوروی میگفتن محاله، بزرگترین امپراتوری تاریخ بود، ارتش شوروی از آمریکا بزرگتر بود، شد. آمریکا 30-40 سال پیش اینقدر عاجز نبود، انقلاب ما عاجزش کرده تو منطقه. اسرائیل شکست ناپذیر بود، 4 تا شکست پی در پی از انقلاب ما خورد. همه کارهایی که گفتن نمیشه شد. یه پیام مهمیه، همیشه تو ذهن ای بود که آقا اگه یا ایمان به غیب داشته باش عالم شهود رو از دست میدی، یا اهل شهود و مادیات و محسوسات باش، علم ابزاری، عقل ابزاری، دیگه اون عقل توحیدی و ایمان و اخلاص و اونا رو بذار کنار. خب انقلاب اسلامی نشان داد در یک مواردی که این دوتا با هم جمع شد، پیروزی معنوی و پیروزی مادی هر دو با هم آمد، که آخرین نمونهش این قضایای عراق و سوریه است و نمونه های دیگری هزاران نمونه قبل از این بود، قبل از اینکه شما ها به دنیا بیایید یا کودک بودید، و نمونه های بسیاری در پیش است اگر این مسیر رو درست طی کنیم. یعنی اگر نسل دهه 60 بسیجی دهه 60 تو دهه 90 باشد، که نشون داره میده که هشت این شهدای حرم ثابت کردن که بچهای دهه 60 تمام نشدن. البته دهه 60 هم همه اینجوری نبودن، این تصور که دهه 60 یا همشون اولیاء الله بودن و شهادت طلب، نه آقا، اون موقع هم اکثریت دنبال زندگی خودشون بودن، مثل الان بود. ولی اون کسانی که وارد صحنه میشدن چنان با اخلاص و قوی عمل کردن که مسیر تاریخ را عوض کردن و دست بردن در تقدیر بشریت. اینم اصل دوم. پس اگر شرط، اگر اخلاص باشه، کار و تلاش باشه، عرق بریزی، نظم باشد، زهد و ساده‌زیستی باشه، تلاش علمی و عملی باشه، به هر هدفی میشه رسید. در حالی که 40 سال پیش اغلب فکر میکردن به هیچ کدوم از این اهداف نمیشه رسید، این تاریخ نشون داد که میشه رسید. تکیه کنندگان به غرب و امیدواران به لبخند آمریکا و سازمان ملل و اینا امروز خیت شدن، به روی خودشون نمیارن. همین یکی دو سال پیش چیا گفته میشد تو جمهوری اسلامی؟ اعتماد به آمریکا، لبخند به آمریکا، همکاری با آمریکا، با غرب. عراق و سوریه دیگه از دست رفت، کاری نمیشه کرد، چنانچه زمان شاه میگفتن امکان سقوط شاه نیست. این همون عراقه؟ 20 چند سال پیش زمان امام، زمان قطعنامه، اصلا تصور میکردیم ما یه اتفاق بیفته؟ تو این پیاده روی اربعین 10-20 میلیون آدم میان و تو این موکبه همه ایرانی، عراقی و از ده ها کشور دیگه همه کنار هم برادر و همه تو یک مسیر. الان هم باور نمیکنن یه وقتی ایراپیمایی 20 میلیونی سرشو کج کنه بره به سمت بیت المقدس. الان هم کسایی میگن آمریکا و اسرائیل درسته که ضربات زیادی خوردن اما محاله شکست بخورن. چرا محاله؟ تو آدم باش ببین که محال نیست. ان تنصر الله ینصركم رو باور کن. این همه خدا به وعدش عمل کرد، چرا باور نمیکنی؟ او میگه اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که بستید وفا کنید، من وفا میکنم. خدا میگه آقا من سر قرارم، شما بیایید. چند بارم امتحان کردیم دیگه، باز میگن نمیشه یه گده. باز امیدشون به آمریکا و به غربه. شما سر قضیه برجام هم دیدید که چه بلایی آوردن سر خوشبینان، اعتمادگران، ساده لوحان. چقدر هی برجام برجام گفتن، کو برجام. خود غرب به کدومش وفا کرد؟ خود آمریکا چی میگه راجع به اینا؟ مقاومت جواب داد، اخلاص جواب داد و جواب میده. همین قضیه سوریه و عراق اگه میخواستی مذاکره کنی به شما میگفتم چه خبر بود. با صدام اگه میخواستی مذاکره کنی تا همین الان صدام حزب بعث داخل کشور بود، تو ایران بود، نه اینکه عراق و سوریه هم آزاد شده باشه. 60 سال فلسطینی‌ها دارن با اسرائیل مذاکره میکنن. تازه مذاکره کننده اصلیشونو که یاسر عرفات با او سوابقش سازش کرد، تسلیم شد، ذلیل شد، همون هم زدن کشتن، مسئولش کردن کشتنش. اینا اینجوری هم به نوکراشون رحم نمیکنن، به شما رحم میکنن. یه وقتی دیدم این فره تو اینترنت زنش را صحبت میگه، خیلی دلم سوخت برای شاه فره. گفت ما این همه نوکری آمریکا رو کردیم، وقتی از ایران فرار کردیم آمریکا نمیذاشت بریم آمریکا. هرچی التماس میکردیم بابا این همه پول آوردیم، این همه خدمت کردیم، دیگه تموم شد کار ما. فرستادشون مکزیک، بعد گفت برین نمیدونم هر شرط که مصر، گفت برین نمیدونم پاناما، کجا همینطور پاسکاریشون. وقتی هم میگه آوردشون آمریکا، توی مصاحبهش تو اینترنت میگه ما رو بردن تو یک بیمارستانی، شاه سرطان گرفته بود، احتمالی هم که خودشون چی کرده بودن هست، چون دیگه مصرف تاریخ مصرفش تموم شد. ما رو بردن بیمارستان، گفتن بیمارستان میرفتیم، بعد دیدیم اینجا دیوانه خونه است، بیمارستان روانیه. ما رو گذاشتن توی یک اتاقی، پنجره ها رو بستن آهن و اینا. با نوکراشون این کارو میکنن، با شما میخوان چیکار کنن؟ یعنی اگه میخواستن به کسی رحم کنن باید به شاه رحم میکردن. آقا هنر برای هنر، سینما برای سینما، موسیقی برای چی، جهانی شدن و فلان. کدوم جهان؟ اینا صحبت آمریکایی شدن و غربی شدن غیر از جهانی شدنه. ما طرفدار جهانی شدنیم. اصلا انقلاب این ارزش‌های توحیدیه که لیاقت داره جهانی بشه و جهانی خواهد شد و داره میشه. حتما ما باید جهانی بشیم. اما شما نمیتونی جهانی بشی. شما جهانخوارید، جهان نیستید. آشتی با جهان، کسی غر نبوده با جهان. آشتی با جهانخواران خیانته. یه عده میخوان با 3-4 تا جهانخوار به اسم آشتی با جهان، آشتی با جهانخواران. هنر انقلابی رو امام گفت هنر انقلابی، هنر اسلام ناب، هنر مبارزه با کفر و شرک و ظلم در سراسر عالم، منتها به روش هنرمندانه، نه غیر هنری. به روشی که حتی مخاطب غیر مسلمان، حتی بیدین شما وقتی نگاه میکنه، میبینه این موسیقی رو میشنوه، این فیلم رو میبینه، این رمان رو میخونه، این کار رو میبینه، تحت تأثیر یک ارزش انسانی و الهی قرار بگیره. هنر دینی هنری است که یک یا چند ارزش دینی را، الهی را، چه تو حوزه توحید، چه تو حوزه ایمان به آخرت، چه تو حوزه اخلاق، چه تو حوزه عدالت، تو حوزه تربیت، اینا رو به روش هنرمندانه نه ابلهانه ترویج کنه. این میشه هنر دینی. سیاسفید هم نیست، یک طیفه. هنر دینی باید هرچه هنرتر باشد و هرچه دینی تر. و صدها عرصه برای هنر دینیه، یک عرصه نیست، هر کس هر چقدر توان داره بره یک مسابقه مثبت تو این مسیر را بیفته. مسابقه هنری رسانه‌ای در مسیر چی؟ توحید و عدالت. این مسابقه باید جهانی بشه. چطور ده ها هزار اثر تو ایران الان تولید شده تو بسیجی ها؟ آقا ما بسیجی های جهان اسلام داریم که اگر این ارتباط شما حلقه های جهانی وصل بشید خواهید دید چند سال دیگه میتونید صدها هزار اثر از بسیجی های جهان اسلام بیاد، از بسیجی های بچه مسلمان های انقلابی تو آفریقا، تو شرق آسیا، تو اروپا و آمریکا میاد. همین الان هستن، خیلیشون حضور دارن، دنبال یار میگردن. این حلقه باید جهانی بشه، باید شما جهانی بشوید. شعار جهانی شدن یک شعار ماست، بسیج باید جهانی بشه. البته بسیج با همون اخلاص دهه 60 که بچه ها دنبال آینده شخصیشون فقط نبودن، بعضی ها اصلا نبودن، دنبال آینده جمعی مکتبی، دنبال آینده مکتب بودن. همه میگفتن مکتب من، کسی نمیگفت من. حالا کسی نمیگه نگین من، بالاخره هنرمند یک منیتی هم داره دیگه، عیبی هم نداره، مسابقه برای که آدم خودشو اظهار کنه. حالا میگی من بگو، اما من بگو من در ذیل مکتب من. ولی این من دوتا من داریم، یک من نفسانی یعنی اصل منم، مکتبم بازیچه است، یک من الهی هم داریم. یک کسی میگه آقا ما تو مسابقه هنری علمی اگه بخوایم خودمون رو نمایش بدیم، قهرمان بشیم، مدال بگیریم، این جاه طلبی نیست؟ جواب میتونه باشه میتونه نباشه، بستگی داره به تو، به هدفت، به روشهات. با هر روشی میخوای اول بشی، هدفت از اول شدن چیه. و الا مسابقه در راه خیرات چیز خوبیه، مسابقه بالاخره اول دوم سوم داره. مسابقه بگذاریم، اشخاص هم باید مطرح بشن، چهره سازی هم باید بکنیم، برخلاف دشمن که چهرهای درجه 3 و 4 شد قهرمان میکنه، ما گاهی بچهای رده 1 فعال و نابغمون هم میترسیم چهره کنیم، احتیاط میکنن. بعضی ها من دیدم میگن آقا تحویل نگیریم پررو میشه، یا اگه تحویل بگیریم بعدن ممکنه مثل بعضی های دیگه منحرف بشه. خب بشن آقا، امروز که تو مسیر صالحت ازش تجلیل کن، فردا خدایی نکرده اگر رفت تو مسیر فاسد بگو آقا ما تا حالا قبول داشتیم، حالا قبول نداشتیم. مگر در سطح یک انقلاب‌های دینی در دنیا آدمای پیدا نبودن که بعداً فاسد میشن؟ مگر جزء اصحاب پیغمبر نبود؟ پیغمبر بعد میگه من اصحابمو تحویل نمیگیرم چون بعدا بعضیاشون چی میشن؟ نه خیر، تجلیل میکرد از همه. این اشعری مبشره و اینا که میگن، یا مواردی که گاهی پیامبر اسم افرادی رو برده میگه اینا بهشتی هم. پیامبر آینده بعضیا رو میدونست، ولی این حدیث اگر سندش هم مشکل نداشته باشه، اگه سندش مشکل نداشته باشه معناش قابل توجیه. معنیش اینه که پیامبر میفرمان فلانی تا فلانیست، همین الان یه آدم بهشتیه. حالا فردا یه کار دیگه کرد، خودشو جهنم میکرد و بحث دیگریه. نگیم آقا بچه ها چهره سازی نکنیم تو عرصه هنر و ادبیات و علم از بچه مسلمان های انقلابی چون پر رو میشن. آقا مطرحش کنیم تقریبا پر رو میشن بعدن، یا بعدن ممکنه شاخ بشن خودشون. خب شاخ بشن، بس یکی شاخ کجا فرو میده؟ تو شکم کی؟ اگه تو جبهه کفر بره که خیلی خوبه، هرچی شاخ بیشتر بهتر. حالا اگه بگه آقای ممکنه منحرف شه، خب وقتی شد بعدن بگو آقا هنرت عالی، خدماتت هم تا اینجا 20، از اینجا به بعد تجدیدی. انسان خصوصیتش اینه که شاگرد اول تجدید میشه، مردودی هم یاد شاگرد اول میشه. ریزش و رویش یعنی همین دیگه. صدر اسلام بود، تو انقلاب ما هم بود، الان هم هست، خود ما و شما هم در معرض همش هستیم. نکته دیگری که در این پیام بسیج گفته شده بود که همه تون مسئولید، منتظر رئیس و تشکیلات و تشریفات و دستور نمانید. ببینید تو جبهه، تو منطقه گاهی پیش می آمد فشار سنگین، بمباران شیمیایی ضد حمله، بمباران سبتی، متر متر خونپاره، کنار شهید مجروح، فرماندهت دیگه نبود، یا شهید شده بود یا مجروح یا رفته بود گم شده بود، قاطی پاتی شده بود. خب حالا عمل بسیجی جهادی یعنی من اینجا بشینم بگم که دستور نیامده. خب دستور نیامده که نیامده، آدمی تو تکون بخور، حرکت کن، خودت خطو حفظ کن، خودت نگهدار، حرکت کن، احساس مسئولیت تو خونه، از تو خونه تا محله تا منطقه تا کل جهان، تا کل جهان. تو خیبر شرق دجله بسیجی دهاتی رو دیدم که پشت لباسش نوشته بود ما انقلاب اسلامی برای صدور در سطح گسترش در سطح جهان منتظر ویزای حکومت ها نمی ماند. کی حرف زد؟ ساله امت خیبر، سال 62 بود. الان شد این اتفاق افتاده، انقلاب ما کل منطقه رو گرفت، جهانی شد، همه جا داریم میریم جلو. اگه بعضی از این گندکاری های تو حکومت، بعضی از این فسادهایی که متاسفانه بعضی جا هست، اگه این رو حلش میکردیم یا بکنیم، قوقا میشه. پدر انقلاب رو اینا دارن در میارن، خبر 1000 میلیارد اختلاس، خبر فلانی رو دارن کجایان چیکار کردن، اینا پوست ما رو میکنه. و شما بخشی از هنرتون رو باید، هنر بسیجی، در خدمت عدالت اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با این مفاسد تو حکومت قرار بدید. اینا مصداق بارز نهی از منکره برای حفظ نظام، برای اصلاح و اصالت نظام. نکته چهارم که در این پیام هست اینه که دشمنی پایان نمییابد. منتظر نباشید وقتی بگن دشمن دیگه ندارید و دشمنی ها تموم شد. حق دشمن داره، باطل دشمن داره، تا آخر، از اول بوده تا آخرم هست، هر دو دشمن دارن، عدل و ظلم. شما کی از دشمنی دشمن در امانید؟ وقتی که از شما حساب ببرن، بفهمن شما تو همه عرصه‌ها قدرت دفاع از خود و قدرت دفاع از حق و عدل رو دارید. چرا الان جرأت نمی‌کنن به ایران حمله کنن؟ چون به او مصداق آیه کریمه که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم عمل شد. عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خلق، امروز میترسند. چرا؟ چون اعد لهم ما استطعتم من قوه. میفهمه موشک داری چند هزار کیلومتر نقطه زنه، میاد هی میگی گزینه‌های رومیزت، این موشک میاد درست رومیزت، نقطه زنه. از اون مهمتر میفهمه که اینجا ما فکر کردی دهه 60 تموم شد، دهه 90 نه آقا، هنوز هزاران هزار امثال حججی ها هست. حالا حججی مطرح شد، خدا خواست عزت پیدا کرد اسمش مطرح شد، ما هزاران هزار مثل او داریم و توی تمام کوچه خیابونا این بچه های شهدای مدافع حرم از اینا میترسن. پس نتیجه این بخش این که قوی باشید و پاک بمانید. اگه این دوتا رو رعایت کنیم، این انقلاب چطور الان بر کل منطقه سیطره پیدا کرد، اردوگاه انقلاب ما حاکم شده، 5-6 کشور تو اردوگاه انقلاب اسلامی هست، 5 سال 10 سال دیگه خواهید دید که یک ابرقدرت جهانی واقعی هست انقلاب اسلامی. منتها به قول امام میگفت که دو تا اون موقع میگفتن دو تا ابرقدرت، امام گفت نه خیر 3 تا ابرقدرت، منتها اون دو تا ابرقدرت کفر و ظلمن، این ابرقدرت توده ها و مستضعفینه، این ابرقدرت اسلام و توحیده. نکته پنجم این که مشکلاتی میبینیم، بعضیا که سابقه مسائل ندارن میگن آقا وضع خیلی خرابه، اوضاع خیلی خطرناکه، دهه 60 خوب بود الان بده. اول چیز به شما بگم، همیشه در همه زمانها قبلنا خوب بوده، بعدنا هم خوب میشه، همون زمان خیلی بده. ما یادمون از بچگی همینجور بود، همه میگفتن آقا قبلنا خیلی خوب بوده، بعدنا هم خیلی خوب میشه، همین که ما هستیم خیلی بده. ولی به شما میگم قبلنای شما زمان حالای ما بود، دهه 60، دهه 60 مشکلات 1000 برابر الان بود، خطرات 100 برابر الان بود. گاهی شبا میخوابیدیم نمیدونیم صبح اصلا انقلاب جمهوری اسلامی هست یا نیست. یکی از رفقای ما که شهید شد میگه فلانی نصف شب صدای تیراهن مثلا میاد، یک ماشین ترقی میفته، میگه آه کودتا شد، آی چیکار شد. دهه 60 خیلی مشکلات زیاد بود، خطرات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود. شما الان خیلی وضعیتون بهتره، امکاناتتون، شرایطتون. نقد و اصلاح باید باشد، نشر یأس و مأیوس کردن و مأیوس شدن حرامه. هم مأیوس شدن محافظه‌کاری است، همین که بگن انتقاد نکنید، نهی از منکر نکنید، ولش کنید، محافظه‌کاری است، هر دوش. و محافظه‌کاری قتلگاه انقلابه. اگه محافظه‌کار شدید دیگه فاتح انقلاب بخون. ما مدافع وضع موجود نباید باشیم هیچ وقت، چون همواره در وضع موجود منکراتی وجود دارد و معروفهایی غائب است و باید مدام امر به معروف نهی از منکر. چرا امر به معروف نهی از منکر واجبه مثل نماز؟ برای که هرگز به وضع موجود نباید راضی باشی و نباید سکوت کنی، اما هرگز نباید ارزش‌های موجود رو نفی کنی و بگی آقا تموم شد، بدبخت شدیم، از بین رفت. نخیر آقا، دهه 60 1000 بار وضع بدتر از الان خطرناکتر بود. نکته بعد، رهبری توی پیام راجع به منطقه‌ای عمل کردن، موفقیت‌های منطقه‌ای تفکر بسیجی مطرح شد. آقا ما در دهه 60 داخل کشور خودمون می‌جنگیدیم برای دفاع از کشور، برای آزادی ایران. امروز تو منطقه جنگیدیم و پیروز شدیم. شوخی نگیرید اینو. شکست داعش در عراق و سوریه یعنی شکست آمریکا، یعنی شکست اسرائیل، یعنی شکست وهابیت و آل سعود و کل رژیم های فاسد عرب. این 22 بهمن دیگری است. این 22 بهمن عراق و سوریه است. انقلاب اسلامی در عراق و سوریه به پیروزی واضح و قاطع رسید. و بحثم فقط بحث اشخاص نیست. حالا قاسم سلیمانی که شهید زنده است و مطرح میشه، ایشون به عنوان سمبل هزاران و هزار مجاهد فداکار مطرحه. درود بر سپاه قدس، درود بر بچه های بسیجی از کشورهای مختلف که 6 ساله دارن تو منطقه در غربت و مظلومیت می جنگن. امروز بسیج پاکستان تشکیل شده، امروز بسیج افغانستان تشکیل شده، امروز فاطمیون افغانستان هزاران مجاهد آموزش دیده حرفه‌ای شهادت طلب جنگیده در سخت‌ترین میدان‌ها حضور دارند. امروز زینبیون بسیج پاکستانند. هزاران هزار نیروی بسیجی فداکار مجاهد جنگ دیده شهادت طلب. حیدریون، فاطمیون، زینبیون بسیج جهانی شد. بسیج کل منطقه تفکر بسیجی حاکم شده. هزاران بسیجی یمنی الان تو یمن دارن می جنگن. ده ها هزار بسیجی یمنی هست که شعارشون شعارهای انقلاب ماست. و اینا کل آل سعود و میلیاردها میلیارد دلارش و کل ارتشهای غربی و صهیونیستی رو تو یمن با دست خالی و با پای برهنه شکست دادن. صدها هزار نفرشون در معرض گرسنگی و وبا، گرفتاری و بمبارانهای دائمی هن، ولی پیروز شدن، گرفتن منطقه رو. کل یمن در واقع قدرت برتر اینا هن. شما باور میکردید 20 سال 30 سال پیش که یه وقتی بسیج یمن، بسیج افغانستان، بسیج پاکستان، بسیج لبنان، بسیج فلسطین داشته باشید؟ جهاد اسلامی و اینا بسیج فلسطینه. حزب الله بسیج لبنان بود. لبنان در اختیار اوناست الان. افکار عمومی و جبهه لبنان، جبهه فلسطین و غزه امروز مثل قبل از انقلاب دست ناسیونالیست‌ها، قومیت عرب و پان عربیست‌ها و سوسیالیست‌ها و چپا و کمونیست‌ها نیست. دست بچه‌هایی که تو با ارزش‌ها و شعارهای این انقلاب تربیت شدن. پیام دیگه اینه و شما مسئولیت دارید تو بعد رسانه‌ای و هنری، موسیقی، فیلم، رسانه، چه فضای مجازی اینا. امروز وقت جهانی عمل کردن بسیج است. بسیج دیگه در ایران مبارزه نمی‌کنه. بسیج در ایران، بسیج در کل منطقه پیروز شده. ملت‌های منطقه بسیجی شدن. درست مثل بچه های ما تو دهه 60 تو جبهه چجوری می جنگیدن، الان اینا دارن همینطور می جنگن. شما تو 5-6 تا کشور بسیج و بسیجی دارید الان، و در کشورهایی بسیجی های زیرزمینی و مخفی دارید به تعبیر امام هسته های حزب الله، تشکل های بسیج زیرزمینی که تحت تعقیبن، تحت شکنجن و دارن مبارزه می کنن. امروز وقت جهانی عمل کردن بسیج است. تو ایران پیروز شد این تفکر، در منطقه پیروز شد. امروز ساختار سلطنتی ایران رو شکست، ساختار منطقه رو تغییر داد. حالا وقت جهانی عمل کردن است. ما توانستیم. یه وقتی میگفتن ما میتوانیم، امروز باید گفت ما توانستیم. داعش، صهیونیسم، لیبرالیسم، کمونیسم و وهابیسم همه شکست خورد. همه اینا شکست خوردن. حضور بسیج در منطقه و جهان امروز دیگه شعار پیش به سوی قدس کاملا عملی است. یه وقتی میگفتن این آرزوست، امروز عملی است. نخست وزیر اسرائیل گفت این تفکر بسیجی و حزب الله ایران رسیدن به مرزهای اسرائیل، ایران با ما همسایه شده. رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا امروز و قدیم گفتن ایران شد ابرقدرت منطقه. حالا اونا میخوان غیر ایرانی ها رو تحریک کنن، گفتن امپراتوری ایران، برای که عرب ها و ترکیه و اینا رو از ما بترسونن. برای که برادران اهل سنت رو تحریک کنن، گفتن امپراتوری شیعه تشکیل شد. اینو کیسینجر گفت، گفت امپراتوری هخامنشی را دوباره ایران با ایدئولوژی شیعه تشکیل داد. کل منطقه‌ای که یک زمانی دست هخامنشی بوده الان تحت کنترل ایران با ایدئولوژی شیعه انقلابی. چرا کیسینجر رو میگه؟ میخواد به سنی ها بگه آقا میخوان شیعه ها بر شما مسلط بشن. به عرب ها و ترکیه و اینا بگه چیه؟ ایرانی ها و فارس ها میخوان بر شما مسلط بشن. در حالی که بحث شیعه و سنی و فارس و عرب و ترک و اینا نیست، صحبت انقلاب آزادی بخش اسلامی ضد استکبار است. سپاه قدس، سپاه پاسداران، بسیج، یعنی در واقع بسیج، چون سپاه تو جنگ هم که میگن سپاه، بدنه اصلی بسیج بود. بسیج توی زیر دستگاه سپاه بود، ولی بسیج هم یعنی مردم، توده های مردم، چون که خود سپاه هم مردمی بود. امروز سپاه قدس بسیج از آفریقا تا برمه که دارن مسلمان رو میکشن، هزار هزار بچه را تو شکم مادر زنده بیرون میکشن، کودکان رو لای تو لاستیک میکنن، لاستیک رو آتش میدن، هر جا که جنایت بشه علیه مسلمانان و علیه مستضعفین غیر مسلمان، حق دارد قانونن و شرعن و وظیفه داره حضور پیدا کنه. قانون اساسی ما اینو میگه. قانون اساسی میگه انقلاب اسلامی در کنار مستضعفان جهان و هر جا که ظلمی میشه بهشون باید باشه. اگه کار فرهنگی فرهنگی، اگه اونا نظامی عمل میکنند، شما باید نظامی جواب بدید دیگه، چون با موعظه که درست نمیشه. دارن هزار هزار تجاوز میکنن، آدم میسوزونن، میکشن، با صهیونیستا رو نمیشه موعظه کرد. پس یکی هم این مسئله است که توجه داشته باشیم که قوانین بین الملل هم داره همین رو میگه. ببین الان خود سازمان ملل قوانین بین الملل میگن آقا کارهایی که داره در برمه شرق آسیا میشه خلاف قوانین بین الملله. حمله آمریکا به افغانستان و عراق خلاف قوانین سازمان ملل هم بود. زدن بمب شیمیایی تو مناطق خلاف قوانین بین الملله. جنایاتی که تو آفریقا شده خلاف قوانین بین الملله. خب پس خلاف شرع هست، خلاف اسلام هست، خلاف قانون اساسی ما هست، خلاف قوانین بین الملل خود سازمان ملل هم هست. خب چرا عمل نمیکنه؟ چرا علیه مستضعفین عمل میکنید، به نفع اونها هیچ وقت عمل نمیکنید؟ ما قوانین بین الملل سازمان ملل به ما اجازه میده که سپاه قدس و تفکر بسیجی کنار مظلومین عالم حضور پیدا کنه. آقا اگه این بچه های مدافع حرم نبودن، عراق و سوریه و افغانستان و یمن همه الان دست صهیونیستا و تکفیری ها بود، بعد میامدن داخل شهرهای شما. یکی از این سوریه، مقامات سوریه وقت گفته بود، گفته بود ما که تشکر میکنیم از ایران و افتخار میکنیم که با ایران تو یک جبهه ایم، اما اینو بدانید با اونایی که میگن آقا ایران با سوریه و عراق و اینا چیکار داره، بهشون بگید، بگید سوریه فدای ایران شد. دقت کنید عکس این مطلبی که اینا میگن. گفت آمریکا و آل سعود و اسرائیلیا به ما بارها توی 5-6 سال پیام دادن شما رابطتون رو با حزب الله و ایران و فلسطین، مقاومت، جبهه مقاومت قطع کنید، جنگای داخل سوریه رو ما تمامش میکنیم، تو هم سر کار بمان. ما حاضر نشدیم از کنار ایران و جبهه مقاومت بریم کنار. یعنی در واقع این هم هست، شما به این شبهه هم جواب بدید که سوریه و عراق، بعضیا میگن سوریه و عراق و افغانستان و اینا فدای ایران شدن. این جواب او کسایی که اینجا میگن آقا ایران به سوریه و عراق و فلان اینا چی کار داره. آقا ایران شده یک ابرقدرت منطقه و یک قدرت جهانی. قدرت جهانی جهانی عمل میکنه، استکبار داره جهانی عمل میکنه، ضد استکبار هم باید جهانی عمل کنه. اونا قوانین بین الملل رو زیر پا میگذارن، ما هیچ قانون بین الملل رو زیر پا نگذاشتیم. حکومت مردمی عراق و سوریه و افغانستان اینا از ما کمک خواستن، به عنوان مستشاری بچه ها رفتن. بقیه بچه هم که میلن اغلبشون خیلیشون با پارتی بازی اینا رفتن. واقعا درود بفرستید بر زنان، همسران جوان شهدای مدافع حرم. دیدید که اغلبشون تازه ازدواج کرده، بچهای کوچک و او کودکانشون و او زنان اینا، همسران شریف این مدافعان حرم، درود بفرستید، همه مدیون اینا هستیم. تفکر دیگه در بحث بسیجی اینه که همه ظرفیت ها به خط بشن، هیچ ظرفیتی تعطیل نشه. دیدگاه دیگه اینه که همه جا حق و باطل و عدل و ظلم معلوم باشه جبهه هاش. نکته دیگه این که تنبلی تعطیل، باید پرکار، پرزور کار کنیم. بعضی دشمنان ما از ما بیشتر کار میکنن، از ما ما تنبلتریم. نکته بعدی، عشق به همه داریم و نفرت از ظلم و کفر، عشق به انسان. نکته بعدی، نیروی انسانی اگر درست کمن و کیفن تربیت کردیم میتونیم توی صحنه موفق باشیم، ولی شکست میخوریم. خدا قومخیش ما، پدرخوانده ما نیست. و آخرین نکته این که تفکر بسیجی همه جا کنار مردمه. زلزله میشه باید اول بسیجی بیاد خدمت کنه، نوکری کنه به مردم. سیل میشه بسیجی، گرفتاری و مشکلات مردم داخل خارج بسیجی. بسیجی فقط تو صحنه جنگ نیست، تو صحنه هنر مثل شما، هنر و رسانه باید مجاهد خط مقدم باشه، که پیامبر فرمودن گاهی یک کلمه، یک شعر، یک اثر هنری کار خون صدها و هزاران شهید رو انجام میده. اینجوری نگاه کنید، این توپخانه است، این موشک، این شعرها و هنرها و فیلمای شما موشکای نقطه زنه. خیلی مهمه گاهی با یک اثر طرز فکر و احساس هزاران هزار نفر رو داخل و خارج کشور تغییر میدید. نوکر مردم، در خدمت مردم، و انشاءالله پیروزی های بزرگتری در راه است. و السلام علیکم و رحمت الله.